بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 18. سطر 17. هم قوسن فی النسب الاربع. در این فصل درباره نسبت بین دو کلی بحث میکنیم. وقتی دو تا کلی رو با هم میسنجیم، بینشون نسبتی برقرار میشه. اون نسبت رو در این فصل میخوایم معین کنیم و اگر اقسامی داره اقسامش رو ذکر کنیم. گاهی سوال میشه نسبت بین زید و عمرو از نسب اربع چیست؟ البته من قبل از این سوال عرض کنم، در بیانی که ما میکنیم چهار قسم نسبت ذکر میکنیم، نظام اسم باب هم نسب اربعه. چهار تا نسبت ذکر میکنیم: تباین، تساوی، مؤخص مطلق، مؤخص من وجه، که اینه باید توضیح داده بشن. گاهی سوال میشه که بین زید و عمرو از نسب اربع کدام نسبت موجوده؟ تباین، تساوی، مؤخص مطلق یا مؤخص من وجه؟ زیاد این سوال مطرح میشه. حالا زیدان رو من به عنوان مثال گفتم. جوابی که باید بدیم اینه که هیچ کدوم. نسب اربع بین دو تا کلیه و زیدان کلی نیستن، مثلا نسبت اربع بینشون نیست. همیشه نسب رو، همین نسب اربع رو ما بین دو تا کلی برقرار میکنیم، نه بین دو تا جزئی و دو تا شخص. این الان من عرض کردم، ولی گاهی از اوقات پیش میاد که در وقتی که شما دارید مباحثه میکنید یا بحث میکنید با کسی، ولی حالت مباحثه نداشته باشه، گفتگو باشه برای مثلا فرض کنید سوال جوابی، ازتون بپرسه بین مثلا زید و عمرو چه نسبتی از نسب اربعه، غافل بشید یه جوابی بهش بدید، یکی از چهار تا نسبت رو تعیین کنید. ولی حواستون رو جمع کنید، این جور جاها جواب اینه که هیچ کدوم از این نسب اربعه بین این دو تا نیست. نسب اربعه بین دو تا کلیه. حالا لازم نیست کلی صدقشون وسیع باشه یا ضیق باشه، همین اندازه که کلی باشن ما دوتاشون رو با هم میسنجیم، یکی از چهار نسبت رو بینشون میبینیم. گاهی این کلی بر تمام آنچه که اون کلی صدق میکند صدق میکنه. کلی اول بر تمام مصادیق کلی دوم صدق میکنه، کلی دومم بر تمام مصادیق کلی اول صدق میکنه. این دو تا کلی هر یک بر مصادیق دیگری، بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه. این دو تا کلی با هم تساوی داره، مثل انسان و ناطق. انسان مصادیقی داره، ناطق هم مصادیق داره. انسان بر تمام مصادیق ناطق صدق میکنه، ناطق هم بر تمام مصادیق انسان صدق میکنه. پس بین ناطق و انسان تساوی. من قبل از اینکه وارد ذکر اون سه قسم دیگه بشم، همینجا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم میگیرم. آیا تساوی در اینجا در مفهوم ناطق و انسان یا در مصداق مفهوم انسان و ناطق یکیست یا مصادیقش یکیست؟ پیداست که مصداق یکیست نه مفهوم. پس در باب نسب اربع همونطور که اون نکته اول رو گفتم که ناظر به دوتا کلی هستیم نه ناظر به دوتا جزئی، همچنین این نکته مورد توجهتون باشه، ناظر به مصداق هستیم، ناظر به مفهوم نیستیم. اصلا بین دوتا کلی ما مفهوم ها رو با هم مقایسه نمی کنیم که ببینیم تساوی دارن یا تباین دارن یا چیزی دیگه. همیشه مصداق ها با هم مقایسه میشن. یعنی نگاه میکنیم که این مفهوم با لحاظ مصداقش با اون مفهوم دیگر با لحاظ مصداقش چه نسبتی دارن. مصداقا باید لحاظ میشه، مفهوم تنها نه. مفهوم به لحاظ مصداق اشکال نداره، ولی مفهوم تنها رو ملاحظه کنید و به مصداق توجه نکنید درست نیست. مفهوم ها رو وقتی توجه کنید میگید این دوتا به هم ترادف دارن، یا مثلا هر دو یکی حقیقت یکی مجازه، اینطور توصیفات برای مفهوم میارید. اما توصیف به این که این مفهوم با اون مفهوم مساوی است یا تباین داره اینو نمیارید. بله همه مفاهیم با هم تباین داره، اینو داریم، ماهیات تماما با هم تباین دارن، مفاهیم متخذ از ماهیات هم غالبا تباین پیدا میکنه. یعنی این یه مفهوم و یه مفهوم دیگه، ولو در یه جا صدق کنند ولی به لحاظ مفهوم با هم جمع نمیشن. ناطق با انسان مفهومش دوتاست ولو مصداقش یکی میشه. خب پس ما در باب نسب اربع به مفاهیم کار نداریم، بلکه به مفاهیم با لحاظ مصادیق کار داریم. بنابراین در باب نسب اربع به جزئیات کار نداریم، اولا هیچ جور به کلیات کار داریم، در کلیات هم به مفاهیم تنها کار نداریم، بلکه به مفاهیم با توجه به مصادیق کار داریم. این دو تا نکته مهمه، شاید در بعضی جا ذکر نشه، البته در بین عبارات هست، متوجه از عبارات استخراج میشه و توجهش لازمه که اولا نسب اربع رو در جزئیات اصلا مطرح نمی کنیم، در کلیات مطرح می کنیم، ثانیان در کلیات هم بدون توجه به مصادیق مطرحش نمی کنیم، با توجه به مصادیق مطرح. بله؟ تساوی در ذهن یا در خود در صدقه. اون که اصلا تساوی نیست، اون عبارت هست از کسرت، اونجا کسرتی است با غیریت غیر ذاتی که با هم هم جمع میشن. مثلا ربطی به بحث ما نداره، شیرینی و سیاهی بینشون چه نسبتی است؟ یه مطلبه، جمع میشن یا جمع نمیشن مطلب دیگه است. شما الان جمع شدن نشدن شما مطلب میکنید، ازش میخوان تساوی دست بگیرید، این درست نیست. یه وقت میگیم این دوتا با هم جمع نمیشن، جمع میشن، چرا؟ چون کسرت دارن و کسرت به معنی غیریت، غیریت دارن ولی غیریتشون ذاتی نیست. اگه غیریتشون ذاتی باشه با هم جمع نمیشن، تقابل بینشون دیگه. در تقابل غیریت ذاتی است، یعنی این ذات با این ذات فرق میکنه لذا جمع نمیشن. اما چون در سیاهی و شیرینی تقابل، چون تقابل نیست یعنی غیریت ذاتی نیست بلکه غیریت غیر ذاتی است، قابل اجتماع، قابل اجتماع بودن مطلبی است، صرف کردن مطلبی دیگه است. الان بین سیاهی و شیرینی چیه؟ میگه اون خصم این بچه نمونی که شما میگید، شما گفتین جمع میشه پس تساوی دارن، ما میگیم صدقشون هر کدوم بر بعض افراد دیگری صدق میکنه و سان خصوص میبشتری. سیاهی بر بعض افراد شیرینی صدق میکنه، شیرینی هم بر بعض افراد سیاهی صدق میکنه، نه بر همه. اینجایی که بر هر کدوم بر بعض صدق میکنه و خصوص میبشتری، اینطوری بحث کنیم. همهش بحث در صدقه، بحث در اجتماع نیست. اون بحث با این بحث نباید خلط بشه. بله، حتما
مورد هم بسندیم باز اطلاق میکرد.
مورد همون مصداق دیگه، مورد به نحوی به مصداق بر میگردی اگر تونستید برش کردیم، بله نه، بس فقط در مصادر. لذا تعریف اینجا هم ببینید، صدق اگر کلی صدق کرد بر تمام اون چه که اون کلی دیگر صدق کرد، همش بس صدقه. میگیم تساوی یا مساوی خصوص مطلق. اگر این صدق کرد بر مصادیق خودش و بر هیچ یک از مصادیق او صدق نکرد، تباین شجر بر هیچ یک از مصادیق حجر صدق نمی کنه، تباین. ببینید همش بحث صدقه، صدق کرد یا صدق نکرد. صدقم کرد بر تمام مصادیق صدق کرد یا بر بعض مصادیق صدق کرد، همش بحث در صدقه. اشتباه نشه بحث در نسب اربعه، عرض میکنم اولا در کلیات در جزئیات نیست، ثانیا با توجه به صدقه. با قطع نظر از صدق اصلا این بحث مطرح نمیشه. با جاهای دیگه هم اشتباه نشه، ما ممکنه درباره دو تا کلی با هم بحث کنیم، نسبت سنجی بکنیم، ولی یه نتیجه دیگه بگیریم. همونطور که شما نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم قابل اجتماع هست یا نتیجه بگیریم قابل اجتماع نیست، این به نسب اربعه کار نداره. یه بحث دیگه است. در نسب اربعه شما به اجتماع و افتراق و امثال ذلک کار ندارید که با هم جمع میشن یا نمیشن، به صدق کار دارید که این کلی در مصادیق اون یکی صدق میکند یا نمیکند. همین حال با توضیحات یه نرز میکنم. این سوالی است که شما دیروز پرسیدید، من بهتون گفتم تکرارش کنید، ولی الان یادم نمیاد سوال چی بود. گفتید الان، ولی اونجور که دیروز سوال کردید جور دیگه بود. حالا من چیزی بزنم میرسه همون ترش میکنم. سوال خوبیه، درست از بحث تشکیف بیرون رفتیم، ولی چون سوال خوبیه برگردیم مطرحش کنیم و جوابش بدیم، مناسبت داره. در نزد صدرا در خارج ما حقیقت وجودی داریم که واحد است و با شدت و ضعف اختلاف پیدا میکنه، یعنی اختلافش مربوط به ذاتشه، مربوط به بیرون نیست. پس تشکیکی که ما در وجود داریم تشکیک خاصیه، چون اختلافی که ما در باب وجود داریم از طریق زواید نیامده، بلکه از طریق خود ذات آمده، مربوط میشه به شدت و ضعف وجود. چون مربوط میشه به شدت و ضعف وجود، پس از ناحیه خود وجود میاد، بنابراین ما بل اشتراک این ما بل امتیازه، یا ما فیه تفاوت ما به تفاوته، و تشکیل میشه تشکیل خاصی به طریقی گفتیم. در صدقش هم تشریک هست. یعنی چون در خارج شما یک حقیقت وجود دارید که به شدت ضعف فرق میکنن، در صدقم اگر وجود رو اطلاق کنید بر اون وجود قویتر، اولاست از این که اطلاقش کنید بر وجود ضعیفتر. اگر صدقش بدید حملش کنید بر وجود قویتر، اولاست از این که صدقش بدید و حملش کنید بر وجود ضعیفتر. پس همونطور که در خارج اختلاف مراتب داریم و در نتیجه تشکیک داریم، در صدق هم اختلاف مراتب داریم و در نتیجه تشکیک داریم. این بنابر قول صدر است. اما بنابر قول مشا، وجودها در خارج واحد نیستند تا اختلاف به شدت و ضعف پیدا کنند و تشکیکی در اون حقیقت راه پیدا کنه، بلکه وجودات در خارج متباینند، ولی صدق وجود بر وجود قوی تر اولاست از صدقش بر وجود ضعیف تر. تشکیک در صدقه، تشکیک در حمله، تشکیک در اون خارج نیست. بنابر نظر صدرا تشکیک در خارجه، بنابر نظر مشاد تباین در خارجه، تشکیک در خارج نیست. ولی بنابر نظر هر دو تشکیک در صدق هست، هر دو تشکیک در صدق رو قبول دارم، ولی یکی تشکیک در خارج هم اضافه میکنه، اون دیگری تشکیک در خارج قبول نداره، تباین در خارج قبول داره. ولی سوال شما این نبود که من جواب دادم، اینو من گفتم چند بار. یه سوال دیگه بود، سوالتون رو واضح‌تر بگید. من سوال دیروز شما یادم نمیاد، سوال خوبی بود که من سفارش کردم بگید، الان شما اون سوال رو مطرح نکردید. خب این سوال دیگری است، حالا اینم جواب میده. بنابر نظر متعالیه تشکیک در وجود خاصیه، یعنی به توسط زواید نیست، یعنی تفاوت به توسط زواید نیست، تفاوت در زواید نیست. بنابر نظر مشا تشکیک عامیه، تفاوت به زوایده. بله این درست، این سوال دیگه شما همین، تفاوت به زوایده یعنی خارج از ذاته. چطوری تشکیک در مبنای مشا رو که تشکیک عامیست توضیح میدیم؟ چون باید اختلاف به زواید باشه، به بیرون از ذات وجود باشه. چطور بنابر قول مشا اختلاف به خارج از ذات وجوده؟ چون اونا تشکیک رو قبول دارن، در صدق وجود بر مصادیقش تشکیک رو قبول میکنن، منتها تشکیک رو عامی میدونن. تشکیک عامی هم این بود که ما به تفاوت به خارج ذات باشه. در وجود چطور ما به تفاوت در خارج ذاته تا تشکیک عامی درست بشه؟ صدر تشکیک رو خاصی میدونه، اختلاف رو در ذات خود وجود قرار میده، ما به تفاوت در ذات وجود قرار میده. خب روشنه تفاوت در ذات وجود معلومه، این وجود شدیدتره، اون وجود ضعیفتره، تفاوتشون هم به وجوده، شرکتشون هم در وجوده، اون روشنه. اما بنابر نظر مشاد چگونه تفاوت رو به امر خارج قرار میدن تا تشکیکشون تشکیک عامی بشه؟ جواب این سوال اینه که
الان اختلاف وجود رو مشا به چی میبینه؟
خب یعنی به شدت ضرب قبول ندارن این آخر. شدت ضرب صدق، صدق شدت ضرب نداره، صدق شدت ضرب نداره. ببینید من تعبیرم، تعبیر من رو توجه کنید، اگر وجودی شدید باشد شما به او وجود بگویید بهتر از این است که به اون وجود ضعیف وجود بگویید. گفتن شما یکیست، ولی اون گفتن اولا از اون گفتنه، این اولا گفته از اولا از اون گفتنه. یعنی شدت و ضعف در هم تشکیک‌آور نیست، باید شدت و ضعفی باشد که به شما اجازه داده بشه که این حمل رو اولا از اون هم بدونید. حمل یکسانه ها، یعنی این اولا برونه، این حمل اولا از اون حمله. یعنی به این وجود قوی بگویید وجود، اولاست تا به اون وجود ضعیف بگویید وجود. ولی گفتن یکیه. تعبیر خود مرحوم سبزواری این بود که ما به تفاوت اگر زائد بر ذات باشد تشریک آمیز، مشا تشریک خاصی قائل نیستن در وجود، تشریک عامی قائلن. طبق تعریفی که مرحوم سبزواری کرده باید اختلاف به زوایت باشه. چگونه اختلاف وجود رو به زوایت قرار میدید؟ به طوری که تشریح درست بشه. روشن بطره؟ حالا بگید در هم تفاوته، ولی تفاوت به زوایت چگونه می شود؟ تفاوت به ذات چگونه می شود؟ این دیگه تو هم نمیاد دیگه. تفاوتی که به ذات شیء است، یعنی به ذات اون مفهوم است، یا تفاوتی که به خارج از اون مفهومه، این دیگه تو هم نمیاد. شما تفاوت رو باید با قطع نظر از هم بیابید، بعدن حمل متفاوت بکنید. یعنی اول باید تفاوتی رو بیابید، بعد بگید که در بین این دو متفاوت که یکی بالاتر یکی پایینتره، حمل وجود بر اون بالاتر اولا از حمل وجود بر اون پایینتره. یعنی تفاوت شما باید تو مفهوم بیابید، بعدن تو هم ظاهرش کنید. چطوری شما الان در مفهوم وجود یا در وجود تفاوت میبینید؟ چطوری در وجود تفاوت میبینید؟ تفاوتی که خارج باشه، تشکیک خاصی رو مشا قبول نداره در وجود، تشکیک عامی رو قبول داره. تشکیک عامی هم طبق مذهب مرحوم سبزواری باید به وسیله امور خارجه و زایده باشد، مربوط به ذات نباشه. و در وجود امور زایده چیه؟ صدر هم میگه که اختلاف به شدت و ضعفه، که برمیگردونه به خود وجود، به امر خارج از وجود اختلاف درست نمی کنه. تو شما بگید امر خارج از وجود چیه؟ اما مشا میگه تشکیک عامی است و اختلاف به خارج از وجوده. اون اختلاف خارج از وجود چطوری میاد؟ شدت و ضعف برای وجود قائل نیست، وجود رو متباین میگیره. اختلاف از یه جا دیگه میاد. اختلاف از کجا میاد؟ اختلاف باید از خارج وجود بیاد. توجه کنید، یه بار وجود وجود جوهره، یه بار دیگه وجود وجود عرضه. بر وجود جوهرم وجود اطلاق میکنیم، بر وجود عرضم وجود اطلاق میکنیم. اما جوهر وجودش استقلالی است، عرض وجودش تبعی است. شدت در وجود جوهر هست، در وجود عرض نیست. شدت نه اینکه خود وجود شدت داشته باشه. اون قابل وجود که جوهر است با قابل وجود که عرض است اختلاف داره. هر دو وجود قبول شدن، دو تا ماهیت هم دیگه، جوهر هم ماهیت، عرض هم ماهیته، اینا وجود قبول شدن، شدن قابل. اختلاف در قوابله، اختلاف در خود وجود نیست. او نمیگه وجود جوهر شدیدتره و وجود عرض ضعیفتره، میگه قابل وجود. اگر جوهر باشه قوی تره و قابل وجود اگر عرض باشد ضعیف تره. ضعف و قوه رو میاره توی قابل، اختلاف رو توی قابل قرار میده. بعد میگه حالا که اینطور شد، پس اگر مفهوم وجود رو بر وجودی که قابلش جوهر است صدق بدی، اولا از این است که مفهوم وجود رو بر وجودی که قابلش عرض است صدق بدی. اختلاف به جوهریت و عرضیت که خالی از وجود، که خارج از وجوده، اختلاف به ماهیت که خارج از وجوده. در وجود علت و وجود معلول اختلاف به علیت و معلولیت، که علیت و معلولیت عارض وجود هست نه قابل وجود، عارض وجود هست، اختلاف به عارضه، عارضم خارجه. پس مشاد تشکیل رو اینجا درست میکنن، اختلاف رو در قوابل وجود میبرن مثل جوهر و عرض، یا در عوارض وجود میبرن مثل علیت و معلولیت. وقتی اختلاف در اون خارج از وجود آمد، میگن حالا صدق وجود بر وجودی که قابلش قوی تر است یا عارضش قوی تر است. و به عبارت دقیق تر، وجودی که به لحاظ قابلش قوی تر است یا به لحاظ قابلش قوی تر است، اطلاق وجود بر او قوی تر است. و اطلاق وجود بر وجودی که به خاطر قابلش ضعیف تر است یا به خاطر عارضش ضعیف تر است، اطلاق وجود بر اون وجود ضعیف تر است. اطلاق رو به قول شما ضعیف و قوی میگیره، که درست هم است، اطلاق و حمل و ضعیف و قوی میگیره، نه به اعتبار قوت و ضعف خود وجود، بلکه به اعتبار قوت و ضعفی که به وجود دادیم از ناحیه قابل یا از ناحیه عارض. پس اختلاف به خارج شد، اختلاف به امر خارجی شد. وقتی اختلاف به امر خارجی بشه تشریح میشه تشریح عامی. این مطلبی بود که واجب بود گفته بشه، من نگفته بودم، اون سوال مطرح شد و من جواب دادم، بعدم خواستم از سوال کننده که حتما دوباره یادآوری کنید، که الحمدلله یادآوری شد و انجام شد. قابل وجود ماهیت بود.
در وجود چه جواب؟
بله؟
در واجب الوجود؟
در واجب الوجود علیت هستی؟
علیت هم غیر وجود؟
در واجب الوجود هم علیت هست، چون علیت هست اطلاق وجود بر وجود او قوی تر از اطلاق وجود بر وجود ماست. پس وجود در حملش میشه تشکیکی، در اطلاقش میشه تشکیکی، حتی نسبت به واجب الوجود هم. اونا کار به خارج وجود ندارن، وجود خدا رو متباین با وجود ما میدونن، تشکیک تو وجود نمیبرن، تشکیک تو مفهوم و صدق میبرن. میگن صدق مفهوم وجود بر وجود خدا اولا از صدق مفهوم وجود در وجود ماست. چرا؟ چون او وجودش معروض علیت است و ما وجودمون معروض معلولیته، و علیت و معلولیت شدت و ضعف دارن، اختلاف دارن، تفاوت دارن، پس معروضشون رو هم مصداق مختلف قرار میدیم. معروض مختلف، معروضشون یکی نیست، اختلاف همونطور که عرض میکنم به علیت و معلولیت، یعنی اون اختلاف علیت و معلولیت که اختلاف در عوارضه، منشأ میشه که شما مفهوم وجود رو بر واجب تعالی صدقش رو اولا بدونید از صدق مفهوم وجود بر وجودتون میکنه. در باره واجب تعالی یه جوهریت و عرضیت اینا رو مطرح نمی کنید، که خدا ماهیت نداره، جوهر نیست، عرض نیست، اونجا علیت و معلولیت رو مطرح میکنید. تشکیک در ماهیت نیست، تفاوت از ناحیه ماهیت میاد. نه در ماهیت تشکیل قائلی. تفاوت از ببینید وقتی که تفاوت در ماهیت، تفاوت به وسیله دو ماهیت مختلفه باعث میشه که ما وجود رو به حمل مختلف حمل کنیم. تشکیل که در ماهیت اینه که شما ماهیت رو بر افراد ماهیت به اختلاف سر بگید. انسان که ماهیته این رو بگید بر این انسان به اولویت صادقه، یعنی او انسان تره، بر این انسان مقابل اولویت صادقه، یعنی این انسان تر نیست، این انسان اون انسان تر. این غلطه. تشکیه در ماهیت معناش اینه که شما ماهیت رو سر بگید بر مصادق ماهیت بل اختلاف. در اینجا که ما این کار نشدیم، ما وجود رو بل اختلاف سر دادیم به خاطر اینکه این وجود از ناحیه اون ماهیت اختلاف پیدا کرد، نه خودش اختلاف داشت، از ناحیه ماهیت اختلاف پیدا کرد. شما چی رو صادق کردید؟ وجود رو صادق کردید، پس تشکیه تو وجوده. اگه ماهیت رو صادق میکردید تشکیه در ماهیت، یعنی اونی که هم کردید وجود بوده، پس تشکیه در وجوده نه ماهیت. سببیت غیر حمله، سببیت غیر حمله. ما تشکیک رو تفسیر کردیم به حمل مختلف. اون سبب اختلاف یه هم مطلب دیگه است. ماهیت سبب اختلافه، نه اینکه ماهیت صدقش مختلف باشد. اگر ماهیت صدقش مختلف بود تشکیک در ماهیت است. اگر ماهیت سبب اختلاف در صدق وجود شد تشکیک در وجوده، ولی اختلاف رو ماهیت باعث شده. سبب الاختلاف ماهیته، این سبب الاختلاف که تشکیک درست نمی کنه، صدق تشکیک درست میکنه. این سبب الاختلاف باعث شده که صدق وجود مختلف باشد و وجود بشه تشکیکی. اگه سبب الاختلاف باعث میشد که صدق ماهیت مختلف باشه، برای تشکیک در ماهیت درست میشه. نمیگیم وجود شدید، میگیم حمل وجود اولاست، نمیگیم وجود شدید. بنابر نظر صدر میگیم وجود شدید، بنابر نظر مشهور نمیگیم وجود شدید. اصلا این وجود با اون وجود بسنجیم نمیگیم این شدیدتر از اونه، میگیم این با اون فرق داره، این تباین داره با اون. ما در نظر مشهور میگیم صدق وجود با اولویت است، نه خود وجود شدیده. وجود داره که با هم متباین میدونیم، اینو شدیدتر از اون و ضعیفتر از اون نمیدونیم. صدق رو میگیم به اولویته، این صدقش اشده، صدقش اولاست، صدقش اقدمه. صدق وجود بر علت اقدم است از صدق وجود بر معلول، صدق وجود بر علت اولاست از صدق بر معلول، صدق وجود بر علت اشد است از صدق وجود بر معلول. در وجود هم اقدمیت، در وجود علت هم اقدمیت رو داریم، هم اشدیت رو داریم، هم اولویت رو داریم. هسته توی یه جا جمعه. در باب علت اینطور وجودش هم اشد است، یعنی صدرا میگه وجودش اشد اقدم و اولا. مشا میگن حمل وجود بر او به شدت، به اولویت، به اقدمیت. البته این حمل رو صدرا قبول داره، تشکیه در حمل و صدرا قبول داره، تشکیه در خارج و صدرا اضافه میکنه و مشا قبول نداره. تشکیه در مفهوم رو مشا عامی میدونن، صدرا خواسته. نه هم، یعنی هر دو تشکیه در مفهوم قائل هست، حالا نحوه عامیش خاصی. البته من اینو اشاره کنم که خود صدرا در صفحه دوم شواهد ربوبیه تشکیه که در وجود رو چه خودش میگه و تباین در وجود رو چه مشا میگه با هم یکی میکنه. میگه حرف من به حرف مشا برمیگرده، حرف مشا به من برمیگرده. به قول خودش تصالح برقرار میکنه، صلح طرفینی بین مرشا و خودش صلح برقرار میکنه، میگه حرف من برای مرشا فرق نمیکنه، اونا چه قائل به تباین و من چه قائل به تشکیکم، هر دو یه مقصد میشه. این فقط اشاره کردم که بعدا خودتون بخونیدش، و الا به نظر میسه که تشکیک و تباین فرق داره، ولی ایش میده که میکنه با یه بیانی هر دو رو به هم ارجام. خب بیام سراغ نسب اربع که بعضی از مباحثش رو مثلا شرح بدیم، حالا دنبال کنیم. الان بحث ما در مفهوم در مصداق نیست، بحث ما در نسب اربع در مفهوم متبات و جمع مصداق، مفهومی که مصداقش اکثر است میشه عام، اونی که مصداقش کمتر است میشه خاص. بین دو مفهوم خصوص مطلق بخواد اینجا یکیش عام یکیش خاص. بله؟ فی نفس نیا کنی؟ مگه بحث لغت میشه ها؟ بحث لغت میشه که مفهوم رو با هم بسنجی. الان کلی رو در منطق چطوری معنا کردیم؟ کلی رو بی توجه به مصداق معنا کردیم با توجه به مصداق؟ با توجه به مصداق معنا کردیم. خب اصلا وقتی ما داریم نسب بین کلی رو مطرح میکنیم با توجه به مصداق مطرح میکنیم، که اصلا کلی معناش این بود، اونی که قابل صدق بر کسی دیگه. اصلا کلی رو وقتی میخواستیم تعریف کنیم به مصداق توجه داشتیم. آخه چطور در وقتی که میخوام کلی رو نسبت سنجی کنیم از مصداق فراموش کنیم؟ در تبیین کلی، اصلا در ذات کلی ملاحظه مصداق هست، باید قابل صدق بر کسی این باشه. ذاتش اصلا همینه، وقتی میخواد نسبت گیری کنیم ذاتش رو فراموش میکنیم. مگه میشه فقط مفهوم ها رو نگاه کنیم مصداق رو نگاه نکنیم؟ اگه فقط مفهوم نگاه کنید مصداق رو نگاه نکنید اصلا کلی محقق نمیشه. تا مصداق ملاحظه نشه کلی محقق نمیشه. قابلیت صدق بر کسی، نمیخوام بگم مصداق داشته باشه، یعنی باید با مصداق مرتبطش کنید تا بتونید کلی بگیریدش. نه مصداق داشته باشه، ممکنه مصداق هم نداشته باشه، ولی همین ارتباط با مصداق بهش کلیت میده. شما وقتی میخواد کلی رو با کلی دیگه بسنجید، ارتباط با مصداق رو اگه بردارید که کلیتش برداشته میشه. چطور بین دو کلی مقایسه دارید میکنید؟ موضوع منطق مفهوم هست، ولی مفهوم بی مصداق؟ اگر بیام تو مصداق تنها بس کنیم بس میشه فلسفی. ما در مفهوم داریم بس میکنیم، مفهوم به لحاظ مصداق این میشه بس منطقی. منطقی هم اینطور نیست که فقط مفهوم رو لحاظ کنه، که بحث لغت میشه. مفهوم با توجه به مصداق داره نگاه میکنه، میگه اگه مصداق واحد داره جزئی است، اگر مصداق کثیر داره کلی است. نه حالا داره، قابلیت داره. قابلیت داره که مصداق کثیر داشته باشه کلی است، قابلیت داره که مصداق واحد داشته باشه جزئی است. اصلا خود منطق هم وقتی مفهوم مطرح میکنه با توجه به مصداق مطرح میکنه. چطور شما میتونید در باب نسب اربع مصداق رو فراموش کنید؟ ظاهرا تایید میکنه، اشکالی میکنه. اصلا من موظف به جواب نیستم. خب ظاهرا بحث امروز ما به اشکال و جواب گذشت، اگرچه اشکال و جواب مفیده، ولی پیشرفت درسی دیگه نداشتیم. نسب اربع رو بقیه حرفاشو میذاریم برای جلسه بعد.